که حالا میگم با تشویق های خانواده بریم با خواهرم توی کلاس حفظ شرکت کنیم. من و فاطمه همزمان با هم شروع کردیم به حفظ، همزمان حافظ کل شدیم، همزمان آزمون تبلیغات رو دادیم. حالا میگم توی مسابقات دارالقرآن، دارالقرآن امام علی، مسابقات اوقاف، این هم شرکت کردیم و بعدش هم که توی نهاد قرآنی مشغول فعالیت شدیم. یعنی شغلم هم مرتبط با کارم هستش و این گونه شد که ما ادامه دادیم.
الان کامل 30 جزء قرآن رو شما حفظید، درسته؟
به فضل خدا بعد.
چقدر هم عالی. توی کلمات و صحبتاتون در واقع به ما گفتید که اعتماد به نفس کمک میکنه به اعتماد به نفس هر فردی حفظ قرآن.
این که تسلط داشته باشی روی موضوعی، حالا قرآنی باشه یا موضوع علمی باشه، و در بیانش و در ارائهش شما خیلی میگم مسلط باشین، قطعا به اعتماد به نفستون کمک میکنه. شاید همین حفظ قرآن سبب بشه شما، شاید یه آدم خجالتی بودین که این حفظ قرآن و حالا به تبع اون شرکت توی مسابقات، ارائهش به حتی اساتید سبب بشه که این خجالتی بودن در شما کمرنگ بشه و در واقع اعتماد به نفست میره بالا که میتونی جواب بدی، مخصوصا اگر که حالا خوب تمرین کرده باشی، خوب حفظ کرده باشی و ارائه خوبی داشته باشی. بله قطعا توی زندگی خیلی موثره.
چقدر هم عالی. سرکار خانم، ما معمولا حافظان کل قرآن رو، حالا چه آقایون چه خانم ها، آدم های باهوشی میبینیم که برای هر مطلب و یا هر رویدادی در زندگی آیاتی از قرآن کریم رو آماده دارن که بلا فاصله استناد کنن به اون آیات و در موردش گفتگو بکنن. شما هم قبول دارید این موضوع؟
قطعا حضور ذهن میتونه کمک بسیار زیادی بکنه توی ارائه آیات و وگر آیات رو در واقع فقط کلام رو حفظ نکرده باشی و موضوعی در واقع حفظ به مفاهیم تسلط داشته باشی، تفاسیر رو خونده باشی و حالا اندکی هم تدبر داشته باشیم توی آیات قرآن، در کلام عامه میتونیم ازش، در کلام عامیانم میتونیم از آیات قرآن استفاده کنیم. مثالش مثلا کنیز حضرت زهرا که تمام صحبت های روزمرش با آیات قرآن بود. ما خیلی از ایشون پایین تر هستیم و قطعا اونطوری نیستیم که بخوایم همه روزمرگی های زندگیمون رو در واقع با آیات بسنجیم و یا مثلا آیات رو ارائه بدیم تو روزمرمون، ولی خب بله درست.
خیلی هم عالی. سرکار خانم، خاطره دارید که جالب باشه از این که تو لحظه مثلا اتفاق افتاده باشه شما یه آیه ای رو بگید؟
بله خیلی پیش میاد و جاهایی که دوستان توقع ندارن، حالا مخصوصا از لحاظ علمی، مثلا از لحاظ، حالا ما چون کارمند هستیم به لحاظ مدیریتی درجات مثلا کارمندی این حرف از شما بالاتر باشن، توقع نداشته باشن که بخوای حالا با آیات قرآن جوابشون رو بدید. سر کلاسای من، رشتم هم علوم قرآن حدیثه، سر کلاسای ارشدمون استاد گاهی مثلا یه وقت شاکی میشد که توی جلسه، حالا یکی از جلسات استاد شاکی شد که شما اگر به کل دانشجو اگر جلسه قبل درس منو مرور کرده بودین، الان سوالی که من ازتون پرسیده بودم میتونستین جواب بدین. خب دانشجو هم که همیشه دیگه خودتون میدونین از زیر کار در میره، درسش نمیخونه. اونجا بود که من سریع تا استاد، حالا مثلا عصبانی هم شده بود، سریع گفتم که استاد فعفو عنه وصفا، که استاد یه دفعه،
یعنی چی؟
یعنی چشم‌پوشی کن، ببخش. و استاد یه دفعه مثلا مکسی کرد و گفت با همین حرفا مثلا سبب میشه ما کتابیام دیگه به شما چیزی نگیم، ولی قول بدین درساتون رو بخونین. درست، از این اتفاقا زیاد افتاد.
درست. خب ما نمیخوایم خیلی وقت شریف شما رو بگیریم، اما شما به عنوان سوال پایانی به ما بگید که آیا در انتخاب همسر هم کمک میکنه این موضوع؟
قطعا حافظ بودن یا اصلا قرآن خوندن سبب میشه که توی زندگی شما تأثیر بذاره و وقتی آدم با آیات الهی آشنا میشه تدبرم توش انجام میده دیگه. به هر حال خدا اشاره کرده به داستان ازدواج توی قرآن و فرمودن که برای هر کسی یک زوجی آفریدیم. ما الان توی جوانها، حالا منم خودم جزو قشر مجرد هستم دیگه، داریم که از ترس با توجه به اوضاع اقتصادی کنونی میترسن که ازدواج کنن که حالا به لحاظ اقتصادی کم بیارن، اجاره خونه رو چجوری بدن، مسائل مختلف مالی رو چجوری در واقع هندلش کنن. توی قرآن خدا فرموده که نترسینن ازدواج کردن و برای هر کسی رزقی قرار دادیم، همچنان که خودمان فهمیدن برای هر کسی جفتی قرار دادیم، و اینا سبب میشه که تو یه انگیزه ای داشته باشی، اعتماد بیشتری بکنی به خداوند و به لحاظ اقتصادی حالا نترسی و اقدام کنی به در واقع تصمیم بگیری برای ازدواج کردن. تدبر در آیات سبب میشه که شما با فرامین خداوند بیشتر آشنا بشی. همین که در خدا رقم گفته که قول حسن داشته باشین، قول لین داشته باشین. الان چقدر اختلاف و مشاجرات به خاطر کم دقتی ما توی صحبت کردنه، به خاطر خشونت های بی جای، عصبانی شدن های بی جای، اونجا که خدا دعوت میکنه به آرامش داشتن. مثلا میگم حالا تو سختی های بزرگ خدا به پیامبرش گفت فصبر، ما هم میتونیم مثلا این استفاده کنیم، فصبر، صبر کنین، صبر کنین، آرامش داشته باشین، نیکو سخن بگوین، قول در واقع همون حسن داشته باشین، قول لیه نرم داشته باشین. اینطوری سبب میشه که خب به هر حال توجه به آیات سبب میشه که توی زندگیت هم شاید بتونی رعایت کنی و تاثیرش تو ازدواج هم که دیگه خودتون میدونید، رفتار و گفتار تو ازدواج، تو ارتباط دو نفر، حالا چه حالا کاری باشه، اجتماعی باشه و مهمتر از اون ازدواج باشه، خیلی تاثیر داره.
اصلا همینطوره. خانم خیلی ممنونم، محبت کردید، در پناه خدا باشید، خدا حافظش.
علامت باشین، خدا به شما باشه.
خیلی سپاسگزارم از شما دوستان عزیزم، بندگان خوب خدا، همراهان همیشگی شبکه رادیویی تهران که باغ فردوس رو شنونده هستید. خدمتون این نوید رو بدم که در بخش از رادیو تهران بپرسید امروز راجع به صله ارحام صحبت می‌کنیم. تا دقایق دیگر با حجت الاسلام دکتر سید رسول میراشرفی که ما رو انشالله راهنمایی خواهند کرد. اینجا باغ فردوس.
پاسخ به سوالات فقهی، احکام شرعی و عقود اسلامی را شما می توانید از رادیو تهران بپرسید.
پرسش از شما، پاسخ از ما. از رادیو تهران بپرسید.
ساعت 12:08:30 است. حضرت حجت الاسلام دکتر سید محمد سید رسول میراشرفی عذرخواهی میکنم. سلام بر شما، قبول بشه طاعت‌ها و عبادت‌هات.
با عرض سلام خدمت شما و همه همکاران محترمتون و شنوندگان عزیزتون در خدمتون هست.
زنده باشید. خدمت شنوندگان عزیز بگم که آقای دکتر سید رسول میراشرفی ارشد اعتقادات کلام دارند و دکتری فرهنگ و تاریخ و تمدن و فقه و اصول. خیلی سپاسگزارم که در کنار شما هستیم. درباره سری ارحام می‌خوایم صحبت کنیم. حاج آقا، آیا رفت و آمد با فامیلی که از نظر اعتقادات دینی مناسباتی با ما نداره واجب هست؟
ببینید، من یک واژه شناسی کنیم و خیلی از پاسخ‌ها توی همین واژه شناسی حل خواهد شد. کلمه سله ارحام و یا سله رحم، خود واژه سله ریشش کلمه وصله، یعنی آن چیزی که ما به آن توصیه شده ایم عدم انقطاعه، عدم قطع ارتباطه. خب بله، ممکنه در برخی از خانواده ها این فضا وجود داشته باشه که برخی ها از لحاظ اعتقادی، از لحاظ رفتاری و از لحاظ فضا و منش خانوادگی با ما همسو نباشن. ولی آنچه که ما به اون امر شدیم توسط منابع خودمون و روایات اهل بیت علیهم السلام عدم انقطاع. بله، ما باید رفت و آمد هامون رو داشته باشیم. اگر اون ضوابط رعایت نشود، ولو با یک تلفن، ولو با یک پیامک، ما قاطع و قطع کننده ارتباط فامیلی و رفت و آمدی نباید باشیم.
و حتی اگر جواب ندادند، ما کار خودمون رو انجام بدیم.
ما کار خودمون رو باید انجام بدیم. بله. اون عدم انقطاع رو ما باید رعایت بکنیم.
درست.
که صله رحم به این واژه و به این صورت خودش رو نشان بده.
آقای دکتر میراشرفی، اگر مطمئن باشیم رفت و آمد با خیشاوندی که چندان با اخلاق نیست روی فرزندمون تأثیر میگذاره، درست رفت آمد باشون یا خیر؟
همین رو عرض کردم دیگه. ببینید، یک جایی ما چند تا مورد و ضوابط رو باید با هم نگاه کنیم. بله، ممکنه من یک برادری داشته باشم، خواهری داشته باشم، عمویی داشته باشم که ارتباط با او، رفت و آمد با او باعث سوء رفتار در فرزند من، در همسر من، در روابط خانوادگی من به وجود خواهد آورد. ما باید بدانیم که ما چه وظیفه اونجا داریم. بنده وظیفه دارم به عموی خودم زنگ بزنم، تماس بگیرم، پیامک بدم، رفت و آمد کنم. ولی اگر با یک اصل دیگری مغایر بود که مثلا روابط خانوادگی منو تحت شعاع قرار داد، تربیت خانوادگی فرزندان منو تحت شعاع قرار داد، به حد اقلش باید اکتفا کنم که همان عدم انقطاع و عدم قطع رابطه است.
بسیار عالی. و اینکه چه اصولی باید رعایت بشه در صله ارحام؟
صله ارحام خب میدونید که از اون اصلهایی است که خیلی برکت به همراه داره.
بله.
هم برکت مالی داره، هم برکت طول عمر داره. یکی از مهمترین اصول به نظر حقیر اینه که ما آن چیزی که در صله ارحام برای حضرت حق و آیات و حضرات معصومین مهمه، احترام به بزرگتره.
بله.
احترام به بزرگترها در همه موارد، چه گفتاری، چه رفتاری، چه شنیداری، چه در غیابشون، بزرگترین اصلیه که ما میتونیم از صله ارحام این رو کسب کنیم و اون رو رعایت کنیم.
آقای دکتر میراشرفی، پدر و مادری تحت تأثیر حرفهای دختر خانه هستند که کوچک هست.
بله.
و ارتباط رو با فرزندان پسر قطع کردند. پسرها میخوان ارتباطی داشته باشند، اما میگن اگر به خواهر کوچک احترام بگذارید پسرها بزرگترن. اجازه رفت آمد با ما رو دارید و همچنین صحبت کردن در غیر این صورت خیر، در این باره باید چه بکنیم؟
ببینید، من اگر در این موقعیت قرار بگیرم، اصول رو که کنار هم میذارم، من وظیفه دارم به پدر و مادرم سر بزنم.
بله.
من وظیفه دارم احترامشون رو نگه دارم. من وظیفه دارم ارتباطم رو قطع نکنم. بله، یک وقت ممکنه که پدر و مادر بگی که دیگه نمیخوام اینجا بیایی.
بله.
این فکر کنم سوال تو این نقطه است.
بله،
دیگه نمیخوام اینجا بیایی. مادامی که به خواهرتون احترام نمیذارید، نمیخوام اینجا بیایید.
بله.
باشه پدر، باشه مادر، من نمیام، ولی به شما تماس میگیرم. نمیام اعیاد رو به شما تبریک میگم. نمیام هفتگی به شما زنگ میزنم، احوالی میپرسم. همه رفتارهایی که ما داریم به یک معنا ترجمه بشود که من قطع ارتباط نکردم. این قطع صله رحم رو به وجود نمیاره.
و قهر کردن با کسی که به ما ظلمی کرده از نظر شرعی ایراد دارد یا خیر؟
قهر کردن که باید ما بریم مصداق ظالم رو پیدا کنیم، حق رو بگیریم. قهر نداریم که، ما باید برویم احقاق حق کنیم. اگر منظور از قهر کردن عدم ارتباطه، یعنی ارتباط رو قطع میکنم، من دیگه رفت و آمد نمیکنم. اگر بستگان باشن، آنهایی که صله رحم واجب است، خب این گناهیست.
بلی.
من باید اون مشکل رو حل کنم، ارتباطم هم داشته باشم. اما اگر این به این معناست که من میخوام این کار انجام بدم او به خودش بیاید، ما داریم در استثناءات صله رحم اینو داریم.
بلی.
که قطع صله رحم اگر به معنای تربیت طرف مقابل موقتیست انجام بگیره.
بسیار عالی. توی خونه و خانواده و در جمع فامیل، حالا کلن شخصی هست که ما شک داریم مالش رو از راه درست به دست میاره یا نمیاره، باز هم جایز هست که با ایشون رفت آمد کنیم یا خیر؟
بله، ببینید، اونجایی که مسائل شرعی ما به ما حکم کرده در جای یقینی است. اگر ما شک و تردیدی داریم، راه‌های جبرانی وجود داره، ولی این به این معنا نباید باشه که ما اون رفت و آمد رو قطع کنیم صرف یک ظن و گمانی داریم. خب این مصداق آیه قرآنه که ان بعض از ظن اسمون. ما بدگمانی و شک و تردید خودش از مصادیق گناهه. ما اگر یقین داریم، او رو باید امر معروف و نهی از منکر کنیم. اگر گوش نکرد، همون روابط قبلی، یعنی دوباره به حداقل روابط باید اکتفا کنیم.
نه.
اما اگر گوش کرد، باید برگردیم به روابط حسنه خودمون. اگر هم یقین نداریم، شک کردیم که آقا اون مال شبهدار دارد و فلان، یکی از مصادیقی که میشه برطرفش کرد رد مظالمه.
نه.
که آقا من یک مال شبهداری آمده در زندگی من، یا رفتم جایی چیزی میل کردم که فکر میکنم که او مسائل مالیش رعایت نمیکنه. یکی از مصادیقش اینه که آقا یک رد مزاله میبذارید، یک صدقه ای قرار بدید که انشالله اثر وضعیش برداشته بشه
انشالله. آقای دکتر میر اشرفی، با توجه به تحصیلاتی که دارید و پژوهش‌هایی که کردید، نکته‌ای در سری ارهام هست که ماها غافل باشیم ازش و بهمون گوش زد کنید؟
من یک نکته رو وام بگیرم از حضرت آیت الله جوادی آملی حفظه الله.
بله.
که ببینید تمام این فضاها سله رحم، ایشون معتقدن که این امر به سله رحم تأکید به سزایی در نقش مادر در بنیان خانواده داره.
بله.
من به شنوندگان عزیز این توصیه رو از طرف ایشون میکنم، تحت هیچ شرایطی با مادر قطع رابطه نکنید.
بله.
تمام خیرات و مبرات این دنیا و آن دنیا به نگاه و دعای مادره. بله، ممکنه یه جاهایی مادر یک سری اختلافات سلیقه و نظر داشته باشه، ولی من به شنوندگان عرض کنم که مادر نگاه کنه مشکلات برطرف میشه. اگر شنونده عزیزی با مادرش قطع ارتباط کرده، صله رحم بیشترین تأکید و به ارتباطات مادری داره.
بله.
اینو لطف کنن و انشالله رعایت کنن.
انشالله. خیلی سپاسگزارم از شما حجت الاسلام دکتر سید رسول میر شفیع. التماس دعای ویژه از شما دارم آقا.
سلامت باشید.
سپاس از شما، خدا نگهدارتون. اینجا باغ فردوس. بعضی از اتفاقات توی زندگی میتونه درس باشه، بعضی ها میتونه امید بخش باشه و بعضی ها میتونه راه و رسم زندگی رو به ما نشون بده. همیشه میگن که لبخند زیباترین آرایش چهره است، مخصوصا اگر لبخند خوبان باشه.
هشت سال دفاع مقدس به پایان رسید، اما خاطره های اون روزا جاودانه. لبخند خوبان،
یه آش پشت پای مشت درست میکنیم، تمام فک و فامیل و تمام اهالی محل دعوت میکنیم، میگی حاجی رفته خط مقدم جبهه، ممکنه شهید بشه برای
خدا نکنه حاجی.
با این همینجوری میگم بزنه
حاجی، این فیضو بذار بقیه ببرن، شما برگه سایه بالا سر ما باشه.
لبخند رو به زندگی هدیه بدیم تا یادمون بمونه زندگی زیباست و این ما هستیم که باید زیبایی هاشو ببینیم. درود به همه دلاور زنان و مردانی که در 8 سال دفاع مقدس جبهه ها رو با عطر و بوی خنده و شادی و لبخند معطر کرده بودند. بیاییم با هم به خاطره های دیروز لبخند بزنیم.
من اسمم علی محمد، فامیلیم اسدی، متولد 1 خرداد 1343، بچه عراقم و با شروع جنگ تحمیلی سال 1360 وارد جبهه های حق علیه باطل شدم. اما در خصوص خاطرات جبهه، من چون عزیز دردونه بودم، اومده بودم جبهه و سنم هم خیلی کم بود به خاطر اینکه شناسامو دستکاری کرده بودن، مادر من خیلی بیتابی میکرد. خلاصه ما یه روز توی سنگر بودیم، اعلام کردن که آقا مادر شما اومده کردستان شما رو ببینه. ما اصلا تعجب کردیم، کردستانی که شبا امنیت نداره، روزا مشکل داره. بعد فهمیدیم که مادر من و مادر دوست من به اضافه برادرای دوتامون چقدر مشقت کشیدن، 7-8 روز تو راه بودن تا بیان برسن به ما. کاری نداریم، اومدن یه اتاقی به ما دادن، اونجا خونه ها تیرچوبی بود، اتاقی به ما دادن که امشب ما کنار مادرمون باشیم مثلا راحت باشیم. دوست به حساب داداش و دوست ما گفتش که آقا اسدی این اصله جسر رو به ما یاد بده. منم قیافه گرفتم، بالاخره اون سن 15-16 سالگی فکر کردم آقا خودم مردی شدم، خیلی چیز رو بلدم. قبل از اینی که این خشاب رو بردارم یه گلنگدن کشیدم ندون که یه دونه فشنگ رفته تو جان این لوله. بعد اومدم شروع کردم و خشابو برداشتم و گفتم ببین محمود جان اینجوریه، نوک مکسه که اینجوریه، دستامو گذاشتم رو ماشه، حالا سفره رو پهن کردیم داریم غذا می‌خوریم شام، یهو دستم رفت رو ماشه، گفتم اینم ماشه است. جسم خیلی صدای وحشتناکی داره، یهو اصلا ساختمون عین اینکه بمب ترکه. این اتفاق افتاد. حالا جالب اینه مادر من قش کرد افتاد اون بر، مادرمون قش کرد افتاد اون بر، خودمون بیحال شده این بر. حالا اینا یه طرح اون غذایی که با مشقت به دست ما رسیده بود، این سقف سوراخ شده بود، نه لونه موش خاک میره رو غذاهامون. یعنی غذای شد کوفت هممون. اینم یه خاطره از کردستان.
کنه و راز مردم رو فاش کنه، خدا روسیاهش میکنه. خیلی حواسمون باشه به خیلی مسائلی که شاید به نظر ما درسته اما بسیار خطرناک میتونه باشه در زندگی و جسم و جانمون. التماس دعا. خداحافظ.
ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همان ره که تو امراه نمایی. همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی. همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جودی و جزایی، همه غیبی تو بدانی، همه عیبی تو بپوشی، همه بیشی تو بکاهی، همه کمی تو فضایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در فهم نیایی. تو زن و جفت نداری، تو خور و خفت نداری، احد بی زن و جفتی، ملک کام روایی، بری از خوردن و خفتن، بری از شرک و شبیهی، بری از صورت و رنگی، بری از عیب و خطایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، ندمان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی، نبودیم خلق تو بودی، نبود خلق تو باشی، نه به جانی نه به گردی، نه به کاهی نه فضایی، همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جودی و جزایی. نه تمام رسی تو گفتی که تو در فهم نبودی، نه تمام شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی، نه تمام رسی تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نه تمام شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی.
به قدمت بازار تهران، به صفای لاله‌زار،
صدای تهران،
ایستگاه امام خمینی. مسافرین محترم، لطفاً برای جلوگیری از تاخیر در
صدای تهران،
مسافرین محترم،
به شکوه برج میلاد، حس شتاب و حرکت و زندگی، فقط با رادیو تهران.
صدای ما را از قلب از رادیو تهران میشه، از رادیو تهران میشه.
رادیو تهران، موجی که سالها میشناسید.
رادیو تهران، همراه لحظه به لحظه شما.
رادیو تهران، رادیوی بروز با زندگی امروز.
رادیو تهران،
موج اف ام، ردیف 94،
AM 1332.
ما شنیده میشیم.
روابط عمومی رادیو تهران.
گمونم یه روزی دلم پای عشقت بمیره، میدونم جوونیم داره پای عشقت رو میره، میترسم کنارم نباشی یا بارون بگیره، میترسم نگفتی یه روزی میاد بی تو گریم بگیره، نگفتی دیگه خاطرات تو یادم نمیره، نگفتی دلم توی تنهایی باید بمیره، نگفتی چی اومد سر من که قول داده بود بر نگردم، که امشب دوباره به یاد چشات گریه کردم، که انگار تمومی نداره دیگه بی تو دردم، یه امشب چی میشه سرم رو روی شونه تو بذارم، رو دیگه از روی شونه هات بر ندارم، یه جوری بخوابم که یادم بره روزگارم. که قول داده بودم دیگه بر نگردم، که امشب دوباره به یاد چشات گریه کردم، که انگار تموم